سلام و خیلی ممنونم از همه کسانی که امروز اینجا کنار ما هستن. من آتنا کاملم، دبیر اجتماعی مجله زنان امروز و این رادیو 8 پادکست مجله زنان امروز. خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا در کنار جمعی از زنان کاربلد و دغدغه‌مند باشیم امروز و درباره موضوع مهم اجتماعی، یعنی بحث خشونت جنسی و جنسیتی صحبت بکنیم. مسئله که امروز قراره که از دریچه یک پرونده مشخص بهش نزدیک بشیم و بحث بکنیم، پرونده شکایت از آقای پژمان جمشیدی. قصد داریم امروز هم به این پرونده خاص بپردازیم و هم به پرسش‌های کلی‌تری که حول اون مطرح میشه. پرسش‌های درباره عدالت، نحوه مواجهه نظام قضایی ایران با پرونده‌های خشونت جنسی، نقش رسانه در چنین پرونده‌هایی و مسئولیت نهادهای مختلف و به ویژه صنف سینما در پیشگیری از چنین وقایعی. اینجا در کنار ما ملیکا پارسادوس حضور داره، کسی که یک سال و نیم گذشته رو درگیر پیگیری این پرونده و طی کردن یک مسیر دشوار در نظام قضایی ایران بوده. الهه محمدی رو داریم که از منظر روزنامه نگاری وارد بحث میشه. اولین گزارش الهه درباره این پرونده در پاییز 1404 هم بسیار اثرگذار بود و هم تبعاتی برای خودش و برای روزنامه همیهن داشت. خانم زهرا مینویی در کنار ما هستند که به عنوان کسی که پرونده رو مطالعه کردن حضور دارن و البته فراتر از این پرونده قراره که درباره چالش های رسیدگی به پرونده های خشونت جنسی در نظام قضایی ایران بیشتر صحبت بکنیم، و خانم ترانه علی دوستی حضور دارن از اعضای کمیته 5 نفره پیگیری مطالبات بیانیه 800 زن، کمیته‌ای که بعد از شکل‌گیری موج میتو در فضای فارسی زبان برای تدوین یک آیین‌نامه حقوقی مقابل با خشونت جنسی در صنعت سینما تلاش کرد، و امروز از ایشون درباره اون تجربه و سرنوشت این تلاش‌ها بیشتر می‌شنویم. بازم از همگی شما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب اگر که موافق باشین بحث رو شروع بکنیم و از ملیکا شروع کنیم. ملیکا، قبل از این که وارد بحث روند دادگاه و اتفاقات بعدی بشیم، میخوام برگردیم به روز واقعه. از لحظه که از اون خونه خارج شدی یه ذره از این بگو که چه کردی و اولین جایی که رفتی کجا بود، و بدترش یه ذره از اولین مواجهاتت با نظام قضایی و پزشکی قانونی بگو لطفا.
اول اینکه سلام میکنم به همگی و ممنونم که برخلاف چیزی که اتفاق افتاد توی رسانه شما این جسارت رو داشتین که اینجا با من حرف بزنید. و اینکه اینو باید بگم که من همین الانم اجازه ندارم راحت راجع به هر چیزی که دلم میخواد صحبت کنم، به لحاظ حقوقی که حالا خانم مینی بعد بیشتر میتونن راجبش توضیح بدن. ولی راجع به اون روز یه نکته‌ای که خیلی مهمه بگم اینه که من همون روزی که این اتفاق افتاد به پزشک قانونی مراجعه کردم. به محض اینکه تونستم از اون خونه فرار کنم با پلیس تماس گرفتم، همسایه‌ها متوجه شدن و هیئت مدیره اون ساختمون و همسرشون منو بردن پزشک قانونی با همراهی پلیس. پلیس پشت سر ما می اومد، اونم دلیلش این بود که یه نفر سومی که توی اون خونه وجود داشت وقتی که به من تجاوز می شد اومده بودن پایین که منو ببرن دوباره، و منو بردن پزشک قانونی. توی مسیر من مدام بیهوش می شدم، بهوش می اومدم که حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم. یه چیز خیلی مهمی که وجود داره اینه که من وقتی پزشک قانونی رفتم به ما گفتن که شما باید نامه قاضی کشیک داشته باشین تا ما بتونیم از شما نمونه برداری کنیم، و تو اون شرایطی که من اونقدر حالم بد بود، مدام بیهوش می شدم و بهوش می اومدم، اصلا حال روحی خوبی نداشتم، دلم میخواست فقط دوش بگیرم، نمیتونستم. قاضی کشیک چند تا کلانتری مختلف ما رفتیم و قاضی کشیک وجود نداشت چون سر ظهر بود و به هیچ نتیجه نرسیدیم، و چون من خیلی حالم بد بود برگشتیم پزشک قانونی. خواهش کردم، التماس کردم و آدمایی که اونجا بودن اعتراض کردن به این وضع موجود و پشت من وایسادن تا از من بالاخره نمونه گرفتن. و متاسفم که اینو میگم، ولی اون خانم هایی که قرار بود توی اون اتاق از من نمونه بگیرن، با اینکه خانم هم بودن، رفتار خوبی نداشتن اصلا. و اولین چیزی هم که چک کردن بکارت من بود، که من فکر نمی کنم توی موضوع خشونتی که برای من اتفاق افتاده بود، مهمتر از هر چیزی شاید حال روحی بود که من داشتم، آثار کبودی بود که روی بدنم بود که گزارش نشد و صرفا فقط میخواستن که همون ناحیه رو چک بکنن. با رفتار خوبی هم مواجه نبودم، خیلی اذیت شدم دیگه. بالاخره چون نمونه گرفته شد، من تونستم برم یه جای امنی که بتونم دوش بگیرم و به هم سرم بزنن، یه مقدار به خودم بیام، که مادرم همون جوری که قبلا هم توی گزارش نوشته شده که چه جوری مادرم هم مطلع شده بود که باید بیاد پزشک قانونی، فکر کرده بود که من مردم و باید بیا جنازه من ببره.
خب زهر جان، شما از منظر این که یه ذره ملیکا از این صحبت کرد که برخوردها توی پزشک قانونی مناسب نبوده و یه بحثی هم که همواره وجود داشته سر پرونده های خشونت جنسی و تجاوز، اینه که آیا ما مأمورین یا ضابطین زنی هم داریم که در این پرونده ها مداخله یا حضور جدی داشته باشن؟
خیلی ممنون برای اینکه این جلسه رو برگزار میکنیم تا بتونیم یه آسیب شناسی داشته باشیم راجع به روند رسیدگی به پرونده های آزار جنسی در منطبق با قانون در کشورمون. ببینید، در واقع در روند رسیدگی به پرونده های آزار جنسی ما با چالش ها و آسیب های زیادی مواجهیم، هم از منظر در واقع جرم‌انگاری، از منظر طیف مجازات، از منظر روند رسیدگی، ادله اثبات. هر کدوم از اینا رو بخوایم باز کنیم بحث های مفصلی در موردش وجود داره، ولی همین الان به طور مشخص اگه بخوایم راجع به روند رسیدگی حرف بزنیم با اون چیزی که ملیکا بهش اشاره کرد، و بگم که ماده 42 آیین دادرسی کیفری در واقع به وجود پلیس زن اشاره میکنه در روند رسیدگی به این پرونده ها. ولی متاسفانه توی این پرونده تا جایی من مطالعه کردم و به طور کلی در پرونده های مبتنی بر آزار، ما پلیس زن نداریم. نیروی متخصص و تربیت شده که دانش رسیدگی به اینجور پرونده ها رو داشته باشه نداریم. و یه نکته مهمتر، ما اساساً هیچ پروتکل در واقع ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده های آزار جنسی نداریم. ملیکا اگر که این شانس رو نمی آورد که در واقع یه زن شریفی که اونجا اون لحظه حضور داشته بهش کمک کنه و بلافاصله ببرتش پزشک قانونی، قاعدتاً وقتی با پلیس تماس گرفته بهش نگفتن که بیا این دفترچه رو بخون ببین حالا که در واقع مورد آزار قرار گرفتی الان باید چی کار کنی، کجا بری؟ چون اساساً سیاست جنایی در واقع ما مبتنی بر کیفره، مبتنی بر حمایت محور نیست که بخواد در واقع از بزه دیده حمایت کنه. چون مبتنی بر کیفره، نه فکری بر پیشگیری کرده، نه فکری برای اون موقعیت در واقع بزه دیده کرده، همه توجهش روی مجازات در واقع بزهکاره و اینکه پس از وقوع جرم چی کار کنه. به قبلش در واقع نه به قبلش فکر کرده، نه به نحوه رسیدگی بهش فکر کرده یا یه ترتیب مشخصی در واقع گذاشته. مثلا در پزشکی قانونی قاعدتا این که اون فردی که داره رسیدگی میکنه به این در واقع آزار، آیا تخصص خاصی داره؟ آیا میدونه که در واقع آزاری که یک بزه دیده و باری که داره یه بزه دیده حمل میکنه با خودش، فقط که آزار فیزیکی نیست، در واقع یه آلام، در واقع یک درد روحی هم همراهشه و هیچ وقت ما نمیبینیم در گواهی پزشکی قانونی به آسیب‌های مثلا روحی روانی بزه دیدم اصلا توجهی شده باشه. نکته در واقع یعنی هدف اون بررسی در پزشکی قانونی فقط آثار فیزیکی جرمیه که اتفاق افتاده، بنابراین ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم که شرایط روحیش چجوری بوده، اساساً مثلا آزمایش خون ازش بگیرن ببینن که تست مثلا الکلش چجوریه، در واقع اصلا میتونه رو پاش وایسه، چرا نمیتونه رو پاش وایسه، فقط که ما مسئلمون در واقع بحث بکارت نیست. حالا برگردیم یه کمی کلی تر بخوایم به داستان نگاه کنیم، باید ببینیم که ما تو قانونمون در واقع برای حمایت، قانونمون داره تو مسئله آزار جنسی از چی حمایت میکنه؟ این یه بحث کلی تریه. آیا داره از در واقع نهاد خانواده حمایت میکنه؟ داره از پرده بکارت حمایت میکنه؟ داره از حرمت شرعی ارتباط نامشروع میخواد حمایت کنه؟ یا مثلا میخواد از زن یا مرد آزار دیده حمایت کنه؟ کدومشه؟ بر ما اگه در واقع قانونگذار تصمیمش رو گرفته باشه که رو کدوم از این محورها بخواد پیش بره، قاعدتا باید براش یه ترتیباتی رو اتخاذ کنه دیگه. خاطر اینکه وقتی ما قانون رو بررسی میکنیم میبینیم که تو قانون مجازات ما چه رابطه نامشروع بر اثر در واقع چه با اکراه باشه چه با رضایت باشه نتیجه مجازاته. اثبات این که در واقع رابطه نامشروع هم تجاوزه یا همون زنای به عنفه به خاطر ادله خب خیلی سخته، حالا اینو میتونیم یه جای دیگه راجبش حرف بزنیم. و وقتی هم که قانون خواسته ترتیبات خاصی مثلا اتخاذ کنه مثل قانون جرایم اطفال و نوجوان یا ماده 618 قانون مجازات که در مورد مزاحمته، انقدر مجازاتش اندکه که نه جنبه بازدار رندگی داره نه در واقع اثری میذاره. ولی به هر حال وقتی مثلا بحث بکارت میشه ما میبینیم قانون برای ازاله بکارت عرش تعیین کرده، یا مثلا برای حرمت شرعی رابطه نامشروع بحث صیغه مطرح میشه، در حالی که ما میگیم وقتی بحث آزاره این که صیغه محرمیت باشه یا نباشه الان بلا موضوع، موضوع اصلی اون آزاریه که در واقع اتفاق افتاده. چرا؟ چون تجاوز در واقع رابطه زناشویی هم تو قانون ما جرم انگاری نشده. همه اینها باعث میشه که ما در واقع با چالش ها و نواقص خب زیادی مواجه باشیم.
من همینجا یه سوال دیگه از خودت اگه اشکال نداره بپرسم. شما توی اون مصاحبه که با الهه کردین توی گزارشی که پاییز 404 منتشر شد یه اشاره به این کردین که بعد از اینکه جریان میتو در ایران به راه افتاد در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در تابستان 1399 شکل گرفت، یه تغییری که خب مشخصا در جامعه به وجود اومد توی نگاهش به این مسئله و در نظام قضایی هم انگار که یک ترکهایی برداشت، یعنی که یه گفتمان جدیدی یا دست کم رویکردهایی نسبت به حمایت از کسی که مورد آزار قرار گرفته بیشتر شد یا پررنگتر شد. میخوام بپرسم که اگه بتونی یک قیاسی بکنید امروز حالا با توجه به پرونده ملیکا و مثلا پرونده که شاید 5-6 سال پیش با همین در واقع اتهامات وارد سیستم قضایی میشد، آیا چیزی تغییر کرده یا اینطوری بپرسم که کجاها احساس میکنین که یک مقداری شرایط بهتر شده، یعنی حمایتی وجود داره حتی حداقلی، و کجا احساس میکنین که اساسا همونقدر سفت و صلب این ساختاره مونده و تکون نخورده؟
ببینید ما قانونمون که تغییری نکرده، خب یعنی ما به هر حال همچنان با بحث در نظام کیفریمون با بحث ادله اثبات درگیریم، خب در پرونده‌های مبتنی بر آزار با عدم وجود طیف مجازات درگیریم، با عدم جرم‌انگاری در واقع انواع آزار درگیریم. به نظرم اگه بخوایم رو تفاوت در واقع حرف بزنیم شاید فقط بتونیم راجع به تأثیر رسانه بخوایم روی روند رسیدگی حرف بزنیم. قبل تر با توجه به این که به هر حال اصل بر بزهپوشیه در این جرایم جنسی. خب قانون ما دوست داره که در واقع هم روند رسیدگی به این پرونده ها اساساً شفاف نباشه و مطرح نشه، هم عزمی خیلی برای رسیدگی باز به اون معنای واقعی وجود نداره. چرا؟ چون مجازات حداکثریه ها، وقتی مجازات تجاوز به عنف در قانون ما یک مجازات سالب حیاته، به هر حال قانونگذار هم سعی میکنه تو روند رسیدگی جوری پیش بره که مجبور نباشه اون مجازات رو در واقع بهش حکم بده. خب ولی تفاوتش رو فقط میگم در موقعیت اثرگذاری رسانه است، در این که به هر حال این پرونده ها الان دیگه راجبش حرف زده میشه در رسانه، همین کاری که ما الان داریم میکنیم. به هر حال ما داریم یه آسیب شناسی میکنیم کلا پرونده های مبتنی بر آزار به هر بهانه ای. قبلا خب این در واقع تابو بود حرف زدن راجب اینها، شاید الان این حرف زدن ها باعث بشه یک روزنه هایی باز بشه توی روند رسیدگی، توی در واقع دقتی که ممکنه بشه، سرعت عملی که ممکنه اتفاق بیفته که الان وجود نداره، روی در واقع اون جنبه های حمایت محوری از بزهدیده که ببینیم میبینیم چقدر احتیاج به حمایت و فضای امن داره در حالی که قانون هیچ تدبیری برای اینها در واقع اتخاذ نکرد. شاید این یواش یواش پیش بریم به سمت اینها.
مرسی. خب از همینجا ما بریم سراغ الهه. الهه، به نظر میرسه که این پرونده رو میشد به چشم یک خبر بهش نگاه کرد، یعنی که مثل بسیاری پرونده های دیگه روایت یک زن جوانی بود که از مرد بسیار مشهوری شکایت کرده، دادگاهی تشکیل شده و حکم به بازداشت موقت داده و در واقع همون تایم هم بسیاری از خبرگزاری ها همین خبر رو رفتن. اما تو تصمیم گرفتی که از صرف این خبر فراتر بری و ازش گزارشی تهیه بکنی که انگار که اگر این اتفاق نمی افتاد چیزی مقفول می موند، امر اجتماعی مهمی بود که نادیده گرفته می شد. یه ذره از این صحبت کن، یعنی می خواهم از این بگی که فکر کردی که چه در واقع دریچه ای، چه پنجره ای رو داری باز میکنی به افکار عمومی با پرداختن به این پرونده.
منم سلام میکنم و خیلی ممنونم از اینکه مجله زنان این نشست رو برگزار کرد که در واقع یک آسیب شناسی دوباره ای روی موارد آزار جنسی و تجاوز و به صورت ویژه این پرونده صورت بگیره. وقتی که خبر در واقع بازداشت شدن متهم این پرونده منتشر شد، یک توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی در واقع احساس میکنم یک موجی شکل گرفت که اغلب هم به حمایت از در واقع این بازیگر اختصاص داشت. این که برای چی اصلا بازداشت شده، این خبر بالاخره بازیگر معروفیه، صاحب جایگاه در واقع پرنفوذ و شهرت هستش توی سینمای ایران، طرفداران بسیار زیادی داره و همه اینها. چیزی که باعث شد که در واقع من بخوام برم سراغ این سوژه برای این بودش که در واقع هم این طرفی که در واقع در جایگاه اتهام بود فرد صاحب نفوذ و صاحب قدرت و شهرتی بود و حرفش، یعنی وکلاش داشتن مرتب توی رسانه ها صحبت میکردن، طرفداران بسیار زیادی داشت در شبکه های اجتماعی، کامنت میذاشتن، پست میذاشتن، استوری میذاشتن و من همه اینا رو میدیدم، ولی صدای اصلی غایب بود که در واقع کسی که زنی که این شکایت رو رفته و ثبت کرده و حالا منجر به بازداشت موقت ایشون شده، متهم شده، صداش کجاست؟ اصلا چی بر اون گذشته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این زن رو پاش رو به محکمه های قضایی باز کرده؟ چند سالشه؟ و چی شده که اصلا این تصمیم رو گرفته و جزئیات چیه. من میدیدم که همش داره یک سری در واقع اتهام های روانه این زن جوان میشه و هیچ کس هم اینجوری نیستش که بپرسه، یعنی هیچ کس حداقل من ندیدم که مثلا خب الان خودش کجاست، چرا حرفی از اون نیست، چرا صدایی از اون نیست. بله طبیعیه که بسیاری از بازماندگان تجاوز و آزار جنسی مایل به صحبت کردن در مورد کیس خودشون نیستن، مایل به رسانه‌ای شدن نیستن و بسیار قابل درکه چون تبعات بسیار مختلفی داره مخصوصا در جامعه‌ای مثل ما. وقتی که در واقع میدونید نماد بودن این پرونده و زمان و حالا بستر اجتماعی که حولش در واقع شکل گرفت از دلایلی بودش که در واقع من رو سوق داد که بخوام این پرونده رو پیگیری بکنم و بازمانده رو پیدا بکنم و باهاش صحبت بکنم. فکر میکنم که خیلی پرونده نماینده یک در واقع مشکل ساختاری مثل خشونت جنسیه، در واقع خشونت نابرابری در از جایگاه قدرته و یا مثلا شامل سکوت بازمانده میشه، دیگه این موضوع از سطح یک خبر فراتر میره. یعنی اینکه یک زن جوانی رفته از یک بازیگر بسیار معروف و در واقع سلبریتی شکایت کرده و منجر به بازداشت شده و حالا بعد از 6 روز هم آزاد شده و همه چیز داره حول محور این مرد میچرخه و اونی که غایب صدای راویه. پس این زن الان چی شد؟ برای چی اصلا رفته شکایت کرده؟ چرا هیچ کس از این حرفی نمیزنه؟ این چیزی هستش که فکر میکنم در کیس های مختلف در واقع تجاوز و آزار جنسی رو که در سرتاسر جهان اصلا بیاین بررسی بکنین در آغاز این اتفاق میفته. دوربینا در واقع اسپاتلایت روی مرده، روی مرد متهمه. و خب حالا چیزی که باعث شد که در واقع من صحبت بکنم با ملیکا و مادرش این بودش که خودش هم تصمیم گرفته بود که سکوتش رو بعد از 6 ماه بشکنه، خودش هم بخواد صحبت بکنه. تهمت‌های بسیار زیادی زده شده بود بهش، فرهنگ تجاوزی که در واقع خیلی باز تولید شد در این پرونده در فضای اجتماعی که چرا خودش رفته، آقای جمشیدی لب تر بکنه، هزار تا دختر رو براش وجود داره، اصلا چرا باید، چه نیازی به تجاوز داره، اصلا باهاش دوست بوده، الان به خاطر اینکه نمیدونم این آقا کنارش گذاشته اصلا رفته اینو این شکایت رو کرده، میخواسته اخاذی کنه و غیره و غیره. وقتی این سوالات مطرح میشه اینجا فکر میکنم جای رسانه خیلی بولد میشه که تو بری ببینی حقیقت چیه این وسط. این طرفی که ازش شکایت شده یک فرد بسیار با نفوذ و قدرته و اون طرف نامرئیه. نقش خبرنگار و رسانه این وسط باید چی باشه؟ باید مرئی کردن، از نظر من مرئی کردن صدای خاموش شده باشه دیگه، روشن کردن زوایای مختلف حقیقت باشه که حقیقت چیه، این وسط چه اتفاقاتی دقیقا افتاده. برای اینکه خب بالاخره جامعه از قبل وقتی که نسبت به یه موضوعی حساس شده پیگیری کردن این پرونده، این پرونده هایی مثل پرونده شکایت ملیکا در واقع یه جرقه‌ای برای ایجاد یه گفتگوی عمومی رو دوباره باز میکنه و من فکر میکنم این اتفاق افتاد بعد از این مصاحبه هایی که صورت گرفت، بعد از اخباری که از سمت ملیکا اومد بیرون. یعنی در واقع یه موازنه قدرت رو یه خود جا به جا کرد. یعنی تو وقتی توی مثلا شبکه‌های اجتماعی میدیدی، مثلا توی توییتر میدیدی که قبل از این که مثلا صدای ملیکا به گوش مردم برسه اغلب انگار طرفدار متهمن، همه دارن دوباره همون فرهنگ تجاوز رو باز تولید میکنن، همه میگن که خودش بوده، خودش فلان، چرا رفته، تقصیر فلان اینا. وقتی که صداش مرئی میشه، وقتی که مصاحبهش منتشر میشه، در واقع یهو موازنه عوض میشه. یعنی اینجوریه که آهان خب خیلی چیزا هم البته که هنوز همون چیزا وجود داره ها، ادامه داشت، هنوز هم ادامه داره، ولی یه خورده جا به جا میکنه اینو، جا به جا کرد. و وقتی که مثلا هم بعد از جنبش میتو که در تابستان جنبش میتو در ایران که در تابستان سال 99 بود، خب خیلی کیس های مربوط به افراد مشهور و غیر مشهوری مطرح میشد، خیلی در موردش بحث شکل میگرفت. اون موقع هم همینطور نظرات مخالف و در واقع متکثری تولید میشد. ولی اتفاق مهمی که افتاد این بود، این بود که اولا شکسته شدن سکوت بازماندگان و دوم اینکه یک ادبیات نظری شکل بگیره به ویژه به زبان فارسی در ایران، در فضای شبکه‌های اجتماعی و در ادبیات نظری فمینیستی که در ایران هست، که اصلا بازمانده روایت کردن، روایت که شکستن سکوت رو چطور انجام داده، چطور انجام میده، چرا اصلا از پیش انجام نداده، وقتی که روایت میشه چه چیزهایی رو باید در نظر بگیره، عواقب حقوقیش چیه، عواقب فرهنگی و خانوادگیش چیه، و خیلی از این چیزها. بحث مفصلی در مورد این چیزها شکل گرفت، در مورد عدالت کیفری، در مورد عدالت ترمیمی، که چقدر اصلا عدالت کیفری ما همجوری که زهرا گفت اصلا میتونه در واقع کمک رسان باشه به همچین پرونده هایی، در واقع قوانینی که در ایران اونقدری هم یعنی یا صفر یا صده و هیچ چیزی هم اون وسط وجود نداره که بخواد مثلا طرف بازمانده رو بگیره. ملاحظات بسیار زیادی برای متهمان وجود داره و اینها. فکر میکنم که حالا در آخر بخوام در جواب این سوالت بگم، به صورت کلی اگر بخوام بگم، نقش رسانه به نظر من فقط بازتاب دهنده نیست توی کیس های در واقع تجاوز و خشونت جنسی و جنسیتی. در واقع رسانه با انتخاب زاویه روایت، میزان پوشش این موضوع، تیترها، پیگیری مستمر، دعوت کردن از کارشناسان مختلف در همه حوزه‌هایی که مرتبط میشه به حوزه خشونت جنسی علیه زنان، در واقع به شکل‌گیری دستور کار عمومی در یک جامعه کمک میکنه. و البته که رسانه به تنهایی تعیین کننده این نیست و واکنش افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، محاکم قضایی و همه اینها نقش مهمی دارن در واقع تکمیل کردن این پازل در مورد خشونت جنسی علیه زنان.
مرسی ازت. خب از همینجا، یعنی از بحث رسانه و خیز بلندی که زنان ایران توی سال 99 بعد از یا در واقع با ظهور جنبش میتو در ایران برداشتن، میخوام برم سراغ 800 زن و تلاشی که اونجا توی سینما انجام شد. یعنی که الان سال 1401 من فکر میکنم که این بیانیه بیرون اومد، 4 سال از بیانیه و بعد تلاش هایی که برای تدوین یک آیین‌نامه حقوقی برای اینکه در درون صنف سینما این مسائل بررسی بشه گذشته. یه سال از تجربه خود ترانه بگو که چه توفیقاتی احتمالاً داشته این منشور و چه ناکامی هایی داشته.
منم سلام میکنم به همه تون، ممنون که جمع شدید که این بحث خیلی مهم رو داشته باشیم، که خب میدونید که دغدغه منم همیشه بوده. همونطور که هم الهه و هم زهرا جان اشاره کردن، سال 99 و 1400 سالهایی بود که با سر و صدا کردن جنبش میتو تو شبکه‌های اجتماعی در ایران، کم کم اسمهای مشهور رو هم ما میشنیدیم گهگاه از سینما، تئاتر یا هنرمندهای دیگه که متهم میشدن به چنین رفتارایی. حالا اصلا بحث این نیست که بحث اینی که حالا چی راست بود، چی دروغ بود، چی حاشیه بود، چی متن بود، همه اینا رو بذاریم کنار. اون موقع من با چند تا از دوستای سینماگرم که اونا مثل من خب دغدغه زنان و مسائل زنان رو داشتن، فکر کردیم که خب وقتی این همه اسم شاخص بیرون اومده، چرا خانه سینما به عنوان نهاد صنفی کوچکترین واکنشی داره نمیده؟ مثلا چرا یه موضع نمیگیره؟ چرا لااقل حتی اصلا یه موزه اخلاقی عاطفی نه الزامن یه چیز قابل پیگیری، چرا کاملا بیواکنش نسبت به یه خشونت این چنینی تو سینما که همه ما میدونیم هست. یعنی همه کسایی که مثل من سالها در این سینما بودن از نزدیک شاهد بسیار بسیار داستانهای شبیه به داستان ملیکا بودن که خب ما فکر کردیم برای این چیکار میشه کرد، ما یه واکنش بدیم. این واکنش رو وقتی که رو کاغذ آوردیم نوشتیم یه حالت بیانیه‌ای پیدا کرد، یعنی از اول قصد این نبود ولی یه حالت بیانیه‌ای پیدا کرد که ما دیدیم خوبه اینو به امضای کسایی که میخوان و اعضای خانه سینما هستن برسونیم. در کمال حیرت ما واقعا در شاید 5-6 ساعت بیش از 800 زن سینما و تئاتر بیانیه رو امضا کردن که این هم یه موفقیت برای حرکت ما بود، هم یه درد وحشتناک به نظر من پشتش بود که انگار دست زده بودیم روی زخم خیلی چرکی عمیق. اینجور این صدا از اینا بلند شد، اینجور همه، یعنی کسانی که حتی خود من اصلا آشنایی نداشتم نمیشناختم دلشون میخواست که حمایت بکنن از چنین چیزی. این بیانیه چی میگفت؟ مجموع حرفای این سه دوستی که الان قبل از من صحبت کردن گفته شد تقریبا که وقتی یک همچین جنایتی اتفاق میفته اون فرد بازمانده با هیچ نهاد تسهیلگر یا واسطه یا آدم کاربلد یا کمکی مواجه نیست به شکل قانونی که بتونه بین اون و دستگاه قضایی یه ترجمه بکنه حرفا رو، بتونه بین اینا اصلا یک لینک برقرار کنه. چطور به قول الهه یه دختر سن پایین که همچین اتفاقی برش میفته ازش توقع داریم که کاملا حرفه‌ای سویه پزشکیشو بدونه، سویه عرفیشو بدونه، سویه اخلاقیشو بدونه، حقوقی بتونه حرف بزنه، بتونه خودش دفاع کنه. کی گفته باید قربانی این توانایی ها رو الزاماً داشته باشه؟ خب چه کسی صلاحیت داره و صالحه که از این آدم دفاع بکنه؟ قاعدتا اینجا بحث کمک روانشناختی و سایکولوژی پیش میاد، بحث مددکاری اجتماعی پیش میاد، بحث مددکاری بهداشتی پیش میاد. هزار بحث قبل از این باید برای اون قربانی پیش بیاد تا قبل از این که ما اصلا یک کسی رو متهم بکنیم و ببریم به جلوی سیستم قضایی بذاریم. این وجود نداره. ما پیشنهاد کردیم به نهادهای این شکلی مثل خانه سینما، خانه اطاعت که میتونیم آیین نامه تصویب کنیم، میتونیم بشینیم آسیب شناسی کنیم، رفتار شناسی کنیم، تا جایی که میتونیم ببینیم سویه های مختلف رفتارهایی که آزار میتونه به حساب بیاد، خشونت میتونه به حساب بیاد، اخاذی، بهره‌کشی، وادار به سکوت، هزار و هزار مدل مختلفی که مردان صاحب قدرت در سینما میدونن. یه دختری که برای خودش رو پای خودش بلند شده اومده مثلا به یه جایی برسه توانایی نداره جلوش از خودش دفاع بکنه. خیلی خب، ما اینو پیشنهاد دادیم با کمک چند تا از دوستانمون، چند تا وکیل و حقوقدان درجه یک، یکیش خود خانم زهرا مینویی و چهار نفر دیگه. ماها این زحمت کشیده شد، این جلسات گذاشته شد که وقتی میگیم طیف آزار جنسی رو ما نمیشناسیم وجود نداره و ما فقط یه مورد تجاوز به عنفی داریم که دیگه ته مجازات ها رو داره و مجازات سلب حیات یا اعدام داره، یعنی تا قبل از خود اون عمل بقیه رفتارا جرم نیست. نمیشه که، یعنی حتما یه جایی باید بشه اینو آسیب شناسی و پیشگیری کرد. همه جای دنیا هم هست. آیین نامه منع خشونت جنسی وجود داره. شما به عنوان فیلم بردار، صدا بردار، تهیه کننده، باز به عنوان هر کسی سر یه کار اینجوری که گروه شبانه روز باید با هم باشن وقتی حضور داری، محدودیت های رفتاری داری، پروتکل اون شغل مشخصه. هیچ اشکال نداشت ما هم اینا رو تعریف کنیم، هیچ اشکال نداشت که وقتی که من میدونم ما بندی داشتیم در این آیین نامه که شما حق نداری هنرجو رو به خونت دعوت کنی به منزل شخصیت خارج از ساعت کار، خب اگر اون نمیدونم شانسی پیدا میکرد، حرفی راجبش زده میشد، اگه قانونی بر اون اساس شکل میگرفت، حتما این متهم رو هم محدود میکرد و امروز این اتفاق برای ملیکا نمیافتاد. چرا این زحمتی که کشیده شده از طرف این وکلا، این حمایتی که داشته از طرف زنان سینما و تئاتر، این دغدغه‌ای که پشتش بوده کوچکترین واکنشی از طرف مسئولین نگرفته. نه مسئولین خود خانه سینما، نه ارشاد، نه بقیه. یعنی این آیین نامه الان ثبت شده در دبیرخانه خانه سینما، ثبتش به اطلاع عموم رسیده، رو صفحه اینستاگرامی 800 زن متنش وجوده برای مطالعه بند به بند، و هرگز دیگه کسی راجبش حرف نزد. چرا که تا قبل از تصویبشم 5-6 ماه کار ما مدام روبرو شد با تلاش‌های برای ساکت کردنمون. من اینجام در واقع این سوال رو بپرسم، نه اینکه این توضیح رو بدم. چرا نمیذاریم این حرفا زده بشه؟ چرا به قول زهرا فرهنگ بزهپوشی داریم تو این مورد خاص که وقتی اتفاق میفته؟ چرا حتی دلسوزترین هنرمندای ما که از درد همین مردم فیلم میسازن و شهره خاص و عام میشن، به یه همچین دختری که میرسن خجالت میکشن پشتش وایسن، میترسن حرفشو باور کنن، میترسن طردشن، میترسن از حاشیهش خوششون نمیاد، از همه این بحثایی که چقدر رسانه میتونه فشار روحی روانی به آدم بیاره خوششون نمیاد. من فکر میکنم ما و بزرگترامون در این سینما مسئولیم برای سکوتمون. نمیشه همین امروز اینجا یه بهانه است دوباره بگیم یه فکری میشه کرد برای این اتفاقات و برای پیشگیری ازش، و ای کاش الان من کنار ملیکا نشسته بودم که تو چشش نتونم نگاه کنم، شاید میتونستم اون روز بهش کمک کنم.
آتنا جان، من میخوام دو تا نکته در تکمیل حرفای ترانه و الهه بگم که جاش در واقع همین الانه. در مورد آیین‌نامه‌ای که ما در واقع آیین‌نامه منع خشونت جنسی و جنسیتی که در حوزه سینما و تئاتر ما وقت گذاشتیم سرش تا تدوینش کنیم، هدفمون چی بود؟ هدفمون این بود که اینو ببریم در واقع دبیرخانه خانه سینما و خانه تئاتر ثبتش کنیم، که این کارم کردیم ها. و انتظارمون چی بود؟ انتظارمون این بود که وقتی هم منتشر شده در واقع نقد بشه، چه از طرف حقوق دانا، چه از طرف هیئت در واقع هیئت رئیس خانه سینما خانه تئاتر. توقع عجیب و غریبی هم نداشتیم. به هر حال من حقوقی که میدونم تغییر قانون چقدر مستلزم مسیرهای طولانیه، اگه اون آیین‌نامه، یعنی ما حتی این پیشنهاد در واقع صادرم داده بودیم که ما میتونیم این آیین‌نامه رو بعد از اینکه همه بررسی کردن نظراتشون رو دادن، به هر حال کار ما که قطعا بی عیب نبود و بی اشکال، بتونیم مثلا دفاتر سینمایی تهیه کننده ها، یعنی وزارت ارشاد بیاد این در واقع دستندرکاران سینما رو ملزم کنه که این آیین‌نامه رو به قراردادهاشون پیوست کنن، و وقتی داره قرارداد رو امضا میگیره از دستندرکاران تهیه‌ای فیلم، سریال یا هر چی، اینا هم بخونن و امضا کنن. وقتی اینو بخونن و امضا کنن، خب به هر حال فارغ از فرهنگ سازی آگاه هم میشن از پیامد رفتارها و عمل ارتکابی، آگاه میشن که اصلا چه در واقع چه عملهای ارتکابی میتونه آزار تلقی بشه. خب ما اینا رو هیچ وقت راجبش حرف نزدیم. اولین باری هم که ترانه و بقیه دوستان از ما خواستن که ما همچنین بشینیم بنویسیم، ما چی گفتیم؟ گفتیم شما اول بیاین برای ما تعریف کنید که یعنی با روش و بارش افکار به ما بگین که خیلی خب چه اتفاقی میفته، چی شما را آزار میده، توجه ویژه، تماس در غیر ساعت کاری، متلک، خیلی چیزای دیگه، شوخی بیجا. و میدیدی که مثلا هر کدومشون یه سینه پردرد داشتن از توصیف اینها. خب که من یادمه در یک پرونده مشابهی وقتی داشتیم برای بازپرس اینا رو تعریف میگردیم، انقدر در واقع اذیت شد، بلند شد، راه رفت، پنجره رو باز کرد، یه نفس عمیق کشید، میدونی، و میگفتش که چرا با فضای در واقع پشت صحنه سینما انقدر مبتنی بر رابطه قدرت باشه و اینقدر این اتفاقا بیفته و بقیه ساکت باشن. چرا؟ چون اگه حرف میزدن حذف میشدن. چرا؟ چون به هر حال حالا ترا نمیتونست به اینا هم اشاره کنه، وقتی انتخاب بازیگر یا خیلی از این عوامل بستگی به نظر و سلیقه چند نفر داره، اون چند نفر اینقدر در واقع مرجعیت پیدا میکنن که این مرجعیتشون باعث میشه که راه باز باشه. واکنش رو برای هر آزاری و بقیه در واقع سکوت کنن. الهه همین رو تو حرفاش اینو اشاره کرد. من میخوام بگم که در واقع دسترسی به عدالت و احقاق حق تو پرونده های مبتنی بر آزار خیلی رابطه مستقیمی داره با طبقه، شهرت، در واقع تحصیلات، دانش، هوش، توانایی بیان، ثروت، به همه اینا در واقع مرتبطه و همه اینا خودش باعث میشه که در واقع یه جاهایی جای شاکی و در واقع متهم عوض بشه، جای بزهدید و بزهکار عوض بشه. نوک پیکان در واقع قانون ما در واقع آیا صیانت از آزاره؟ آیا صیانت از بزهدیده است؟ این یه بحثیه دیگه. ما وقتی میایم قانون رو بررسی میکنیم میبینیم که در واقع در قانون مجازات رابطه نامشروع چه مبتنی بر رضایت باشه چه مبتنی بر رضایت نباشه یه چیز ثابته. خب یعنی اصلا آنچه انگار اهمیت نداشته بحث رضایته، بحث در واقع قبح آزاره. چه آزار چه وقتی اتفاق بیفته و مبتنی بر در واقع رضایت نباشه، هر عمل ارتکابی که مبتنی بر رضایت نباشه اسمش آزاره. خب وقتی قانون گذار اومده میگه که مجازات رابطه نامشروع چه مبتنی بر رضایت چه مبتنی بر عدم رضایت، یه در واقع مجازات تعزیری شلاقه که خودش باز تولید خشونته، خب چه حمایتی شده از در واقع بزهدیده. حالا ملیکا به نظرم خودش میتونه اینجا توضیح بده که چند بار در این پرونده جای آزاردید و آزارگر شاکی و متهم عوض شد. میدونین وقتی ما مدام شاکی رو در واقع مواجه میکنیم با سیل بیپایان سوال جزئیات، هی تو توصیف چه اتفاقی افتاد، کلانتری توضیح بده، به پلیس توضیح بده، به پزشکی قانونی توضیح بده، به برو آگاهی، برو دادگاه، پلیس زن نداریم، نماینده دادستان تو جلسه حضور نداره، فضا به شدت مردانه است. خب و ما هی داریم اینا رو توضیح میخوایم ازش، هر دفعه توضیح دادن اینها خب یه جور در واقع تجاوز ثانویه به روح و روان شاکیه دیگه. خب همه این اتفاق داره در روند رسیدگی ما میفته. چرا؟ چون نه سیاست جناییمون مشارکت محوره که بخواد در واقع بیاد یک فرد معتمد و امن و بذاره کنار شاکی در روند رسیدگی، نه مددکار وجود داره، نه پلیس زن بارها گفتیم وجود داره، نه قاضی زن و یا مشاور زن تو جلسه رسیدگی وجود داره. همه اینا باعث میشه که یه جاهایی جای متهم و در واقع شاکی عوض بشه. شاکی به سیل سوالات باید پاسخ بده در حالی که متهم فقط میتونه بلندش انکار کنه و خیلی هم سوالاتی اتفاقا ازش پرسیده نشه، یعنی سوالات تخصصی پرسیده نشه. چرا؟ چون جایگاهش با جایگاه در واقع بزهدیده یکسان نیست. میدونین اینجایی که آدم احساس میکنه عدالت کار کردش و داره از دست میده ها، چون وقتی جایگاه طرفین متوازن نیست تو آثارش رو میبینی. به هر حال قانون هم هیچ فکری براش نکرده، نه در واقع یک تبعیض مثبتی رو قائل شده نه اتفاق دیگه ای افتاده. به طور مثال شما میرید وقتی مثلا قوانین کشورهای دیگر نگاه میکنین میبینین که ما با یه قرارهای نظارتی مواجهیم. به محض اینکه یک نفر متهم به آزارگری میشه یه قرارهای نظارتی در واقع صادر میشه که مثلا اجازه نداره در محله فرزند سکونت مثلا بزهدیده رویت بشه، اصلا بره بیاد یا تا چند وقت اجازه نداره کار کنه تا حداقل تکلیف این ماجرا مشخص بشه دیگه. خب ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم. حالا به نظرم خود ملیکا باز میتونه راجع به اینا توضیح بده. کل هیچ کدوم از پرونده ها نداریم و حالا چون اینجا داریم راجع به در واقع یه کیس خواستم حرف میزنیم میتونه راجع بهش توضیح بده.
یه چیزی که خیلی برام مهمه که بگم اینه که من فقط به خاطر خودم شکایت نکردم. من فکر میکنم که خیلی دخترای دیگه هم وجود دارن که از سمت خیلی از سینماگرای دیگه آزار میبینن ولی میترسن که حرف بزنن. میترسن چون حق دارن. من اینو با جونم لمسش کردم که حق دارن که میترسن. شهرت، قدرت و نفوذ این آدم
یا هر کس دیگه‌ای که توی یک همچین جایگاهی قرار داره، همونجوری که الهه بهش اشاره کرد، باعث میشه که هر چی که دوربینه به سمت اونا باشه و هر دروغی که میخوان میتونن توش بگن. من توی اون شرایط روحی که دارم پلای دادگاه رو بالا پایین میرم، با هزار تا مشکل دیگه‌ای که برام به وجود آوردن دارم سر کله میزنم، توان این که بخوام برم از تک تک حرفای کذبی که دارن میزنم شکایت بکنن رو ندارم. زورم هم بهشون نمیرسه. کما این که اول که من شکایت کردم، من لحظه‌ای که تصمیم گرفتم شکایت کنم که همون لحظه‌ای بود که تونستم از توی اون خونه فرار کنم، یادم میاد این صحنه رو که جیغ میزدم، میگفتم که نمیخوام این بلا سر دختر دیگه ای بیاد. امیدوارم که تا همین الانم تونسته باشم یه کاری بکنم که حداقل قانون، که من احساس بی‌عدالتی دارم نسبت به این حکمی که داده شده، ولی امیدوارم که اتفاقی بیفته، حالا حتی بعد از پرونده مشخص من، که دیگه نتونن اینقدر به کسی که به زهدیده فشار بیارن، دخترها بتونن اون سکوتشون رو بشکنن، حرف بزنن. و در رابطه با چیزی که شما گفتین خانم مینویی، بازجویی های مکرر من هر بار تجاوز به روح من بود، در حضور 3 قاضی مرد، 3 وکیل متهم که رفتار به شدت خوبی هم با من نداشتن، یعنی خیلی شخصی به موضوع انگار که نگاه می کردن، انگار که مثلا من با اونا مشکلی داشتم، و در حضور خود اون آدم، در حضور اون آدم من باید جزئی ترین چیزها رو راجبش حرف می زدم که هر یک کلمش منو نابود می کرد، همه چشماشون روی من بود، وسطش یه پوزخندی هم بزنن، یه حرفی هم بزنن، و سوالایی از من میشد که وحشتناک بود، به شدت خصوصی بود. میدونم که ممکنه برای اینکه اثبات بشه این موضوع باید این اتفاق بیفته، ولی من به دلیل بی‌اعتمادی که اون زمان برام به وجود اومده بود بعد از این اتفاق، من هیچ کس از اعضای خانوادم به جز مادرم در جریان این اتفاق نبود. هنوز هم که هنوزه مامان من یه سری از جزئیاتی که داخل اون مکان اتفاق افتاده رو نمیدونه، چون من نخواستم که بدونه. هیچ کس نمیدونست و من مجبور بودم جلوی این همه مرد راجب خصوصی ترین و وحشتناکترین اتفاقی که تو زندگیم برام افتاده حرف بزنم. وکیل هم نداشتم، به خاطر اینکه نمیتونستم به هیچ وکیلی اعتماد کنم، حتی با خود شما من تلفنی اون زمان صحبت کرده بودم، ولی نمیتونستم حتی به خود شما اعتماد کنم. معذرت میخوام که اینو میگم، ولی این واقعیت، من اولین باری که با شما تلفنی حرف زدم بهتون گفتم که معذرت میخوام انقدر رک دارم میگم، ولی من به شما هم اعتماد ندارم. یا خود الهه که میخواست با من مصاحبه بکنه، من اصلا نمیتونستم اعتماد. من فکر میکردم همه از سمت اون آدم دارن میان جلو، میخوان یه آسیبی به من بزنن، میخوان ببخشید. ولی این خیلی مهمه که بگم که من مادرم اجازه نداشت که وارد اون دادگاه بشه. مادرم هم نه، یک زن، یعنی به جز اون خانومی که صورت جلسه رو داره می نویسه و کنار قضات نشسته، هیچ زنی وجود نداشت اونجا که من بتونم دستش رو بگیرم و از اون آدم چه سوالایی می شد، یه سوالای خیلی مختصر، یا اینکه در جواب این چیزایی که الان شاکی داره میگه چه دفاعی دارین از خودتون بکنین، و ما با یک کلمه قسم مواجه می شدیم فقط. من واقعا نمیدونم که چی باید بگم دیگه.
خیلی متاسفم که دوباره مجبور شدی اون خاطرات یادت بیاد. مرسی از اینکه توضیح دادی. زهر جان، ما معمولا درباره این پرونده ها با این معیار صحبت میکنیم که آیا محکومیت صادر شد یا نه. شما توی گفتگویی که با الهه داشتین تو همون گزارش پاییز 404 گفته بودین که این در واقع محکومیت تنها معیار موفقیت نیست، و و جمله که گفته بودین این بودش که برای من اینکه یک بازمانده جرأت میکنه به قانون پناه ببره فارغ از نتیجه خودش موفقیته. میخوام یه ذره راجع به این بیشتر صحبت بکنیم، از این منظر که قانون واقعا چقدر پناهه، قانون چقدر مرجع بوده و هست، چون که همینطوری تو فضای شبکه‌های اجتماعی و به ویژه بعد از میتو که نگاه میکنیم شاهد این هستیم که کیس های خشونت جنسی و حالا حد نهاییش تجاوز وقتی که تو شبکه‌های اجتماعی بحث میشن، روایت میشن، امکان راستی آزمایی وجود نداره و از اون طرف تعداد آدم هایی که مایلن که به قانون پناه ببرن کمه. یه ذره راجع به این مرجعیت قانون در این موارد کیسای خشونت جنسی صحبت کنیم.
ببین من میخوام از آخر در واقع سوالت رو جواب بدم. خب بگم که با توجه به در واقع نواقصی که قانون داره توی رسیدگی، روند رسیدگی به پرونده های مبتنی بر آزار، خب این چالش ها و نواقص باعث شده که در واقع مرجعیت سازوکار حل در واقع مخاصمات در واقع به طور کلی رو به نوعی بیاد از دست بده و این مرجعیت بیاد تو فضای مجازی. وقتی مرجعیت میاد تو فضای مجازی ما امکان سرسنجی نداریم، میشه همه اون در واقع اون فضای مجازی به همراه حالا اون باورهای غلط فرهنگی، اون قضاوت‌هایی که در واقع ناشی از یک باورهای فرهنگی نادرسته، همه اینا با هم درامیخته میشه، میشه فشار روی در واقع بزهدیده. خب چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر این اتفاق میفته که ما میبینیم که در واقع مرجعیت و اعتماد به نظر میرسه که مرجعیت و اعتماد به دستگاه قضایی کم شد، کاهش پیدا کرده و این کاهشش باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ در واقع آدم ها بیان صرف نظر کنن از طرح شکایت. خب چرا من اونجا گفتم که من خوشحال شدم که یه بازماندهی به قانون پناه ببره؟ چون به هر حال در نهایت وقتی به قانون پناه ببره ما از اون داستان در واقع میدونی اون تجاوزی که در فضای مجازی بارها و بارها و بارها به بزه دیده میشه، حتی یه جایی به آزارگرا، خب میتونیم یکم در واقع اون فضا رو بیاریم به سمت رسیدگی. اگر که رسیدگی ما این نواقصی که الان داره نداشت، شاید ما اصلا با این مرجعیت فضای مجازی اصلا مواجه نبودیم. به هر حال به طور کلی قانونه که باید پناه آزار دیده باشه. اگه قانون پناهش نباشه که خب چه اتفاقی میفته؟ اگه قرار باشه هر کسی بخواد بره شخصی در واقع این داستانو پیش ببره، ما اصلا با یک چیز، با یک قانون نانوشته ای مواجه میشیم که نه به بزهدیده رحم میکنه نه به بزهکار. ببین تو پرونده خانواده، خب که مثلا من خودم سالها کار کردم، ما نمیریم سراغ در واقع توی بحث آزار نمیریم سراغ طرح شکایت های مبتنی بر آزار، میریم ضرب و جرح، میریم توهین، میدونی نمیریم مستقیم آزار رو طرح دعوا کنیم. چرا؟ چون خب همه اون نواقصی که حالا بارها حرف زدیم و بدتر هم باز بهش میپردازیم هست، میدونیم که با چی دست و پنجه هم کنیم. خب اگه این چالش ها رو ما هی مطرح کنیم و کمک کنیم به رفعش، به هر قانون میتونه درستش اینه که قانون پناه بزهدیده باشه.
یه چیزی که میتونم اینجا اضافه کنم، یادت نره صحبت تو، اینه که توی همون آیین نامه پیشنهادی ما دقیقا این بود که یک گروهی، کمیته‌ای باید وجود داشته باشه برای اون بازه از زمان که باید مسائل صحت سنجی شه. چقدر میشه محرمانگی رو نگه داشت اگر یه همچین گروهی وجود داشته باشه، هم پناه به آزار دیده بده، هم یه فرصت به آزارگر بده برای دفاع، برای اینکه بشنوه به چی متهمه، با چی رو به روه، و اینکه به قول زهرا بشه به شکل کارشناسی به این موضوع نگاه کرد که حد این آزار چقدره، تاثیرش چقدر بوده، در چه گروهی میگنجه، که 100% اگه همچین چیزی بود بسیاری آدم رو اعتماد میکردن و حتما میومدن خیلی راحت. ما توی ورزش داریم همچین چیزی رو، ما داریم که کمیته اخلاق داریم، حالا من اسمشو چه من دوست داشته باشم چه نه، جریمه هایی وجود داره مثلا برای ورزشکاری که چه میدونم یه مورد اخلاقی براش پیش اومده باشه، کسی نمیخواد کسی رو از حیز انتفاع ساقط کنه یا انتقام جویی بکنه. مسئله اینه که چه شکلی ما حق یک آدمی رو بهش بدیم که اصلا اون حقش تعریف نشده توی اون نظام قضایی که داری میگی. فقط هم نظام قضایی نیست. من مثلا طبق تجربه خودم که بارها برای زهرا و دوستای وکیل دیگمون تعریف کردیم، ما میبینیم که مثلا بارها و بارها من این داستان رو شنیدم که خب مثلا فلانی تکست به من میده یا منو دعوت کرده، مثلا میگه یه دقیقه بریم خونه من بریم کنسرت، مثلا قرارای دوستانه ای که اون طرف نمیدونه آیا بی ادبانه است الان مثلا اون طرف رو سر جاش بشونه نبگه، آیا داره شغلش رو ریسک میکنه اگه نبگه. حتی بدتر این که میگین نمیگن شکایت کنن، خیلی خیلی از آزاردیده ها وحشت اینو دارن که خسارات های بعدی براشون داشته باشه، یعنی اصلا
حذف بشن.
آره حذف بشن. به چه شک؟ خیلی خب، من فلان دستیار برنامه ریزو که الان با من میگه میخنده میگه بیا بریم تئاتر، مثلا اگر ناراحت کنم از خودم، فقط این کار نیست، ماه دیگه تو فلان دفتر مشهور داره کار میکنه، ماه بعد فلان جا، ماه بعد فلان جا، و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، حتما چیز میکنن، بیام یه حرفی بزنم. میتونم بگم دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. یعنی اصلا لازم نیست شما از در بری بیرون که اطمینان کسی رو جلب کنی، بلا فاصله بغل دستی تو چپی و راستی شروع میکنن ازت حمایت کردن و تو رو یه شکلی استتار کردن و روایت رو پیچوندن، که این دیگه مسئله فرهنگی ماست همونجوری که تو میگی، فقط
توی اون آیین نامه ما سعی کرده بودیم که در واقع به عدالت ترمیمی توجه کنیم، روی کردمون عدالت ترمیمی باشه، یعنی سعی کنیم که به جای اینکه روی کردمون مجازات و کیفر محور باشه، بیایم سراغ اینکه چه راهکارهایی داریم که در واقع اون شرایط روحی بزهدیده رو توش لحاظ کنیم و تلاش کنیم برای اینکه یه تسکینی برای آلام در واقع بزهدیده داشته باشیم. برای همین به اینکه ارجاعش بدیم به روانشناس، تراپی، هزینه این تراپی رو باید مثلا از یه محل دیگه تامین کنیم، به همه اینا فکر کرده بودیم. خب ما الان اینا رو نداریم دیگه تو
در واقع به راه‌های مختلفی فکر کرده بودیم که یک آزارگر هم از اون نقش در بیاد. خب به راه‌هایی که اون چه شکلی میتونه اینو جبران کنه، زخمی که وارد کرده، آسیبی که رسونده، ممکنه 100% هیچ وقت نتونه، اما همین که آگاه بشه، بفهمه با یک انسان دیگه چیکار کرده، با روح و روانش چیکار کرده، با آیندهش چیکار کرده، به نظر من یه بخشی از عدالت خود به خود اتفاق میفته. و میگم به قول زهرا، دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم. در واقع میخواستیم پیش بریم، که واقعا هدف از این جلسه هم فکر میکنم الان همینه.
یه چیزی که من میخواستم اضافه کنم به حرفای شما خانم مینوی این بود که دقیقاً همون چیزی که میگین، من توی این روندی که طی کردم این یک سال و چند ماه متوجه شدم که قانون این مجازات 0 و 100، یعنی یا 99 ضرب شلاق یا اعدام. من کلن متوجه این نیستم که چرا باید این چرخه خشونت ادامه داشته باشه، مجازات های بدنی چرا باید باشه. اگر مجازات های دیگه ای می شد که مثلا براش در نظر گرفته بشه، شاید این آدم به خودش اجازه نمی داد که الان بیاد جایی که من زندگی می کنم بیخ گوش من خونه بگیره و مشکلاتی برای من بخواد ایجاد بکنه. این یه نکته خیلی مهم بود که می خواستم بگم. و یه چیز دیگه این که من در رابطه با چیزی هم که شما گفتین، ترن جان، من الان عصبانیم دقیقاً از این چیزی که گفتین. احساس میکنم که بدهکارم شدم، نه تنها سعی کردم که پای یه حقی وایسم که این اتفاق برای کس دیگه ای نیفته، برای من که افتاد، من هنوزم درگیرشم، بماند که هنوز دارم با مشکلات روحیم دست و پنجه نرم میکنم، تراپی میکنم، اعتمادم رو به همه آدم ها از دست دادم، همه اینا رو باهاش درگیرم. از اون طرف احساس میکنم بدهکار شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. یا اینکه الان کی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت، یه مجازات‌های تکمیلی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره دیگه بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه که من بتونم راحت دوباره برگردم به اجتماع، بتونم شروع کنم خودم رو درمان کردن. ولی من الان همه اینا رو از دست دادم. من توی وقتی این اتفاق برام افتاد که تازه دری داشت برون باز میشد برای شروع به کارم، با اینکه قبلش هم من کار کرده بودم ولی تازه کلاسامو تموم کرده بودم، میتونستم کار کنم. الان همه اونا رو که از دست دادم هیچی، همه میترسن که بخوان دیگه با آدمی مثل من کار بکنن، فکر میکنن که من اخاذی کردم، پولی درخواست کردم. هرچند که حتی نمیدونم در جریان هستین یا نه، من تو گزارش با الهه گفته بودم شکایت علیه من مطرح کردن بابت تهدید و اخاذی، با اینکه من پیشنهادهای مالی رو رد کردم. حتی پیشنهادهای مالی به من میشد که رد کردم، با اینکه شرایط مالی در حد اون آدم هم نداشتم. مثلا شاید تمام دارایی زندگی من و مامانم به اندازه حق الوکاله یه دونه از وکلای ایشون هم نباشه، ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش. اگر که حتی هویت من افشا شد، من اول دوست نداشتم که این اتفاق بیفته و مراجع قضایی هم به من قول داده بودن که این اتفاق نمیفته و گفته بودن حتی تو مصاحبه ای نکن، تو سکوت کن، ما قول میدیم که اگر این موضوع اتفاق افتاده باشه حق تو رو بگیریم، اون آدم فرقی نمی کنه با آدم های معمولی جامعه. ولی من همچین احساسی ندارم الان. احساس میکنم که من به اون عدالتی که باید اتفاق می افتاد دست پیدا نکردم. البته که هنوز ماجرا ادامه داره، من تمام تلاشم رو می کنم، پاپس نمی کشم، ولی من از این گذر کردم و ترجیح دادم که خودم رو نشون بدم، شروع کنم به حرف زدن. ولی این افشای هویت برای خود من هم که از طرف یکی از اشخاص همون خانواده متهم اتفاق هم افتاد، افشای هویت من که متاسفم واقعا بابتش و نمیدونم چی باید بگم، ولی تبعات داشت برای من، خیلی تبعات داشت. من همون جوری که قبلترم اشاره کردم هیچ کس به جز مالیت جانی حس نمی کردم که داشته باشم و اذیت شدم بابت این موضوع. من تونستم با این قضیه کنار بیام، بعضی از خانوم ها و مردای این جامعه لطف کردن، جسارتشو داشتن، کنار من وایسادن و من ممنونم ازشون. بعد کم کم خود خانواده و فامیل هم پشت من ایستادن. ولی شاید یه دختر دیگه ای توی ایران، مخصوصا توی این شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم، یا هر جای دیگه ای دنیا، اینو شاید نتونه باهاش کنار بیاد. شاید خانوادهش نتونن با این موضوع کنار بیان، حالا یا بحث آبرو متاسفانه بخواد وسط باشه یا هر چیز دیگه ای، یا تبعات شغلی، آینده، هر چیز دیگه ای که میتونه برای اون آدم داشته باشه. به نظر من خوبه که بشه از این موضوع حمایتی بشه، که یه تدبیری براش اندیشیده بشه که یه جوری بشه جلوی این قضیه رو گرفت که هر کسی اجازه اینو نداشته باشه که هویت اون کسی که قانونی رفته شکایت کرده رو بخواد افشا بکنه. این به نظر من نکته‌ایه که خیلی مهمه. یه چیزی هم که خیلی 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 لازم میدونم که بگم اینه که من یه شانس خیلی بزرگی آوردم، اونم این بود که اون خانومی که اون روز به من کمک کردن و منو بردن پزشک قانونی، اگر اونجا نبودن، اگر اون خانم جرأت اینو پیدا نمی کرد که بخواد به من کمک کنه، بالاخره وارد یک جریانی می شد و ممکن بود که پاش به جاهایی کشیده بشه که شد برای شهادت دادن و هزار چیز دیگه. هر کسی این کارو نمی کنه، ولی این خانم واقعا جسارت به خرج داد و من امیدوارم که بقیه هم ازشون یاد بگیرن و من خودم الان دارم سعی می کنم که هر جایی هر خشونتی که ببینم بخوام جلوش وایسم. امیدوارم که بقیه هم توی هر جایی از این جامعه جامعه که دارن راه میرن، اگر میبینن که به یه نفری یه خشونتی وارد شده، یه آزاری دیده، سعی کنن کمکش کنن، چون توی اون شرایط روحی و روانی که اون فرد به ذهن دیده هست اصلا قدرت تصمیم گیری درستی نداره، اصلا بلد نیست باید چی کار بکنه چی کار نکنه. به قول خانم مینوی مثلا بروشور نمیاره پلیس به من بده که تو الان باید این کارو بکنی اون کارو بکنی، و تو اون شرایط روحی روانی که هستی اصلا نمیفهمی کجایی، نمیدونی باید چی کار کنی، به هزار تا چیز فکر میکنی، به اینکه وای الان مامانم بفهمه چی میشه، وای الان خودم دیگه میتونم زندگیمو ادامه بدم یا نه، یا خیلی چیزای دیگه. ولی من پیشنهاد میکنم که دخترها نترسن و هر چقدر هم که این مسیر سخته پای حقشون وایسن.
مرسی. پیرو صحبتی که ترانه کرد راجع به بیانیه 800 زن و اون آیین‌نامه‌ای که تصویب شد، یعنی ثبت شد در دبیرخانه خانه سینما، ولی هیچ واکنشی نه از طرف ارشاد و نه از طرف خود خانه سینما داشت، یاد لایحه منع خشونت علیه زنان افتادم که گویا الان اسمش لایحه تأمین امنیت زنان در ایرانه اگه اشتباه نکنم. زهرا جان خواستم بپرسم که سرنوشت این لایحه به کجا رسید؟
ببینین خیلی قصه سر دراز داره. خب وقتی که بحث لایحه منع خشونت که بعدتر بارها و بارها و بارها اسمش عوض شده، من واقعا الان مطمئن نیستم هنوز اسمش لایحه تامین امنیت باشه، چه بسا باز اسمش تغییر کرده باشه، من به نظرم بیشتر از 10 ساله که این لایحه بارها و بارها و بارها تغییر کرده و متاسفانه هیچ وقت اولویت نداشته دیگه، انقدر اولویت نداشته که بالاخره یه روزی تصویب بشه. حالا بگذریم از این که در واقع متن اولیه لایحه چی بود، یعنی اون یه مجال دیگه ای میخواد ما راجبش حرف بزنی که متن اولیه چی بود، چقدر تعدیل شد بارها و بارها و بارها، رسید به جایی که الان من بعضی وقتا فکر میکنم اگه تصویب بشه اصلا کمکی میکنه، یعنی میدونی انقدر تو این مسیر تعدیل شد که خودش میگم یه قصه جداست.
چرا تعدیل میشه به نظرت؟
خب ببین، برای اینکه اون موقعی که اون قانون نوشته شد، یعنی در واقع اون لایحه نوشته شد، خب میخواست بیاد نواقص فعلی قانون رو پوشش بده دیگه، بارها و بارها در کمیسیون قضایی مجلس سرش حرف زده شد و هی بنداش دوباره میدون تغییر کرد، هی تعدیل شد، هی به هر حال باید اون لایحه یه سرنوشتی پیدا میکرد همزمان با اون در واقع لایحه‌ای که تو مجلس مطرح شد. اگه یادت باشه سر تجربه 800 زن من اینو برات تعریف کردم، گفتم ما خیلی سال پیش یه جمعی جمع شدیم خودمون یه در واقع یه پیشنهاد بنویسیم. چرا؟ چون هی فکر کردیم که ما چرا همیشه بریم بگیم که این بد این نیست، خب یه بارم ایجابی حرف بزنیم دیگه، یه روزی بیایم بگیم که آقا ما هم یه چیزی نوشتیم، یه کاری بکن، یه فاعلیتی داشته باشیم. خب اون هم یه تجربه طولانی بود، خیلی سال طول کشید، 4-5 سال در واقع ما پنجشنبه به پنجشنبه میشستیم حرف میزدیم، تجربه پرونده‌هامون رو میگفتیم، بلد که نبودیم قانون نوشتن، خیلی کار سختیه، ما اساساً بله هنوزم بلدش نیستیم، ولی سعی کردیم یه پیشنویسی بنویسیم. حتی همزمان وقتی خان ملا وردینا فهمیدن ما داریم این کار میکنیم، یکی دوبار ما رو دعوت کردن، ما پیشنویسمون رو در نهایت مجلس دادیم، به خان سیاوش اینا دادیم، به خان ملا وردینا دادیم که خب ما هم یه چیزی نوشتیم، بیاین اینم کنار این طرح یا حالا اون لایحه الان یادم نیست اسمش چی بود بذارین، از توش ببینیم چیزی در میاد. خب ولی در نیومد، یعنی همچنان همون مسکوته. الان که دیگه به هر حال یه عالمه بحران و در واقع اتفاقاتی داریم تو مملکت که الان بیایم راجعش حرف بزنی محکومیم، از این منظر که مگه الان اولویت اینه؟ خب میدونی همیشه بحث زنان یه چیزی داره، همیشه یه پاسی به عقب داده میشه، میگه اولویت نیست دیگه، الان اولویت اقتصاد، الان امنیت، الان همیشه این اتفاق میفته. ما رونده میشیم به فضای خصوصی، میدونی، در حالی که واقعا حقوق زنان هم در واقع قسمت حقوق بشره، میدونی ما نمیتونیم مشکل... بفرستید ما رو به فضای خصوصی و بگید که الان مهم نیست.
آره اینه که جامعه کلا متوجه نیست مسائل زنان، مسائل همه جامعه اصلاش اولویت نمیده سر جاش، این مشکل رو همیشه داریم. من نظر شخصیم اینه که یه الگوی دیگه من اینجا دارم تشخیص میدم، هم توی اون سیستم قضایی، هم توی حالا سیستم های مددکاری، یعنی از خرد تا کلانش اینو تشخیص میدم که انگار پذیرش این وجود نداره که یک سری از رفتارها اسمش خشونته. یعنی انگار از این میخوایم ما فرار کنیم، نمیخوایم زیر بار این بریم که مثلا اینی که تو همسرتو کتک بزنی، بله آره اون اگه کبوچه میره برای ضرب و جرح هم شکایت میکنه، اما همین که تو این دستو بلند میکنی داری مرتکب یه فعل مجرمانه میشی، تو اگر که خشونت خانگی بکنی به ضعیفتر از خودت، زنت، بچهت، فرزندت، هر کس. ما نمیخوایم بپذیریم این رفتارها خشونته، شاید از ترس این که برشش رو اون نهاد قدرتمند خانواده که اینجا میگیم پدرها مردها هستن از دست بده. اگه اشتباه نکنم اسم جدیدی که داره این لایحه سیانت از چی؟
سیانت از کرامت بانو،
یعنی کاملا اصل صورت مسئله رو برمیدارن که اگر باش بد حرف بزنیم، اگه پول بهش ندیم تو خونه حبسش کنیم، اگر نذاریم کار کنه، اگر هزار تا چیز بهره کشی ازش بکنیم. یه نکته دیگه که نظر شخصی منه علاوه بر چیزی که تو میگی که بله کلن مسائل زنان به نظر به نظر جامعه نمیرسه اینا مسائل خود ماست، انگار زنان بخشی از اون جامعه نیستن، هی میگن اولویت نداره و بعدن. غیر از اون من فکر میکنم که از خرد و کلان کسایی که تو این سیستما کار میکنن، یعنی نمیخوام همه رو بگم مسئولین، نمیخوام همه، کلن یه فرهنگ چتری انگار وجود داره که ما صورت مسئله رو پاک کنیم و اسم بعضی از رفتارهای مرد یا رئیس خانواده رو نذاریم خشونت. ما به اینا اگر بگیم خشونت سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما اگر مرد مثلا کنترل خانوادش رو از دست بده چی؟ انگار که به شکل خجالتی یواشکی میخوایم که این قدرت رو مرد بتونه هنوز اعمال بکنه. خب بنابراین چه دلیلی داره که باید اسم این لایحه از منع خشونت علیه زنان یا خانواده، زنانشو که برداشتن که ایراد اون بود شد خانواده، من فکر میکنم تمایلی هست که اسم این رفتارا رو نذاریم خشونت، حتی بین خودمون از ما گرفته تا اون بالا این مشکل وجود داره.
ببین خب آخه بسترش هم تو قانون نداریم، ما وقتی انواع آزار و جرم انگاری نکردیم، براشون مجازات های متنوع و تعریف نکردیم، و همه در واقع میگه تحول بنیادینی
باید،
آره، برای اینکه اصلا ما باید یه تحول بنیادین تو قانونمون ایجاد کنیم که بخوایم همه این انواع آزار و جرم انگاری کنیم، براش طیف مجازات تعریف کنیم، روند رسیدگی و ادله تعریف کنیم. یه جور میگم تحول انقدر باید بنیادین و پایه‌ای باشه که خب اراده براش نیست دیگه، یه واقعیته.
یه نکته که تو صحبت‌های ملیکا بود و بر من برجسته شد این بود که خب ملیکا توضیح داد که چقدر مجبور بود که خودش رو با قواعد و مناسبات دستگاه قضایی وفق بده، اما لابلا یک جاهایی هم اشاراتی کرد به این که کسانی هم بودن در این سیستم که از قضا خودشون رو با وضعیت ملیکا تطبیق دادن، یعنی در واقع حضور موثری داشتن، حضورشون دلگرم کننده بود و پیش برد در واقع پرونده رو به نفع ملیکا، اگه بتونیم بگیم با تسامح. زهر جان میخواستم از شما سوال کنم که اساساً این عنصر شانس و تصادف چقدر ممکنه که مسیر پرونده ها رو در سیستم قضایی عوض کنه؟ یعنی آیا این به تفاوت بین آدم ها در درون این سیستم و ساختار و قانون برمیگرده که به هر حال یک ظرفیت های وجود داره، یا نه میتونیم اینطوری صحبت کنیم که اساسا کیفیت رسیدگی بیش از آن که به ساختار و به ظرفیت اون مربوط بشه به این برمیگرده که خیلی ساده پرونده شما دست چه کسی افتاده؟
ببین من بخوام در واقع یه جواب کلی بهت بدم، باید بگم که با توجه به این که در واقع در پرونده های مبتنی بر آزار ادله اثبات در واقع به ادله اثبات به عهده شاکیه، یعنی به زهدی دست که باید ثابت کنه چه اتفاقی افتاده، و ما تو قانونمون هم باز یه ادله اثبات محدودی داریم، شهادتی داریم که باید حتما در واقع به لحاظ شرعی درست باشه، اقرار متهم رو داریم و علم قاضی. خب یعنی بنابراین ادلمون تا یه حدودی از یه جایی به بعد یکم سلیقه‌ای میشه. خب چرا سلیقه‌ای میشه؟ چون ما توی در واقع روند رسیدگی چیزی به اسم مثلا پلیس در واقع علمی نداریم. ما یه استراکچر، یه پروتکل مشخص تو روند رسیدگی به پرونده‌های مبتنی بر آزار نداریم. یه تخصص ویژه توش تعریف نشده. مثلا ما نیومدیم کشف جرممون رو خب الان مبتنی بر مثلا علم و فناوری پیش ببریم و سرعت عمل هم توش نداریم. بسیار کنده رسیدگی به این پرونده ها. خب یه چیز عجیبی وجود داره دیگه، رسیدگی به پرونده چک الان مثلا تو دستگاه قضاییمون با رسیدگی به پرونده مثلا مبتنی بر آزار یه تایمو داره پیش میبره، در حالی که ادله ما تو پرونده مبتنی بر آزار با توجه به زمان ممکن از دست بره. خب یا اساساً وقتی بلافاصله بعد از شکایت به زهدیده ما نیاییم آزارگر رو در واقع احضارش کنیم، یه فرصتی داریم بهش میدیم که اون بره در آرامش خب فکر کنه به پاسخهایی که قراره بده. خب ما یه فرصتی داریم بهش میدیم. چرا؟ چون روند رسیدگیمون کنده. ما توی آگاهی در واقع یه سه دایره های مشخص داریم، مثلا میگیم دایره رسیدگی به جعل و کلاهبرداری، دایره رسیدگی به سرقت. خب ولی ما دایره رسیدگی به پرونده های مثلا خشونت یا پرونده های مبتنی بر آزار نداریم. خب چون نداریم، چون در واقع پلیس تخصصی نداریم، بلد نیستیم که در واقع از اون فناوری روز استفاده کنیم برای کشف جرم، برای تحلیل داده های دیجیتال، اون دوربین مدار بسته، زمان و مکان وقوع جرم، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم در واقع، یا پزشکی قانونیمون حتی مثلا بیاد. چرا ما باید چند تا نظر پزشکی قانونی داشته باشیم؟ ببین چرا نتونه مبتنی بر استانداردهای علم روز بیاد در واقع رسیدگی یه بررسی درست و کامل انجام بده تو اون فرصت طلایی اولیه یه پرونده مبتنی بر آزار؟ چون به هر حال علائم از بین میره، آثار از بین میره. یا چرا باید طول بکشه در واقع رفتن به مکان وقوع جرم؟ وقتی 6 روز 7 روز طول میکشه خب به هر حال آثار جرم از بین میره و بزهکار هم خیلی فرصت داره که یه عالمه چیزو پنهان کنه. در نتیجه همه اینا باعث میشه که این که تو کی شروع کردی، اولین صدایی که صدا کردی کی بود، اون لحظه اول کی اومد سراغت، اون آدم آگاهی داشت یا نداشت، چه کمکی بهت کرد، چقدر کنارت ایستاد، برد اووردتت، همه اینا باعث میشه که در واقع سلیقه اعمال بشه دیگه.
درسته.
ما به هر حال یه پروتکل مشخص نداریم.
مرسی از توضیحاتت. برگردیم به الهه که ساکته، ساکت تره. یه سوالی که الهه، من حالا پیرو این گزارش که نوشتی پاییز پارسال میخواستم ازت بپرسم، در واقع میخواستم این گزارشت رو وصل کنم به گزارش سال 1401، یک وطن اندوه. تو دو بار گزارشی نوشتی که در واقع به روایت صرف منجر نشد، از خودش خیلی فراتر رفت، تبعاتش دامنگیر زندگی خودت هم شد.
ببین، برای من این دو تا تجربه با حالا با وجود تمام تفاوت‌هایی که با هم دیگه داشتن، یه درس مشترک داشت انگار برام. این که حالا انگار روزنامه نگاری، مخصوصا روزنامه نگاری با سویه‌های فمینیستی، فقط یه جورایی فقط انتقال اطلاعات نیست، یعنی میتونه در واقع خیلی کمک مهمی بکنه به دیده شدن واقعیت، کاری که بسیاری از روزنامه‌نگاران در همون سال 401 کردن، تلاششون رو کردن، تلاشمون رو کردیم که بتونیم سویه های حقیقت در واقع که برای ژینا مهسا امینی اتفاق افتاد رو روایت بکنیم و بهش در واقع سویه های رسمی در رسانه های رسمی بدیم، که من هم یکی از اون خبرنگارها بودم. در پرونده شکایت از پژمان جمشیدی فکر میکنم نقش روزنامه نگار این بودش که امکان شنیده شدن روایت رو فراهم بکنه. من سعی کردم که توی اون گزارشی که نوشتم در روزنامه همیهن در واقع علاوه بر شنیدن روایت بازمانده که کمتر شنیده شده، یعنی شنیده نشده بود، در واقع به سراغ متهم آزار هم برم، متهم این پرونده هم برم و با وکیلش مصاحبه مفصلی کردم که در این گزارش به صورت سوال و جواب گنجونده شد. یعنی سعی کردم که در واقع اون رعایت در واقع اصول حرفه‌ای انصاف رو در یک گزارش ژورنالیستی رعایت بکنم. همون در گزارش خاکسپاری ژینا در سقز، یعنی همون یک وطن اندوه، فکر میکنم این دو تا تجربه به من یاد دادن که اثرگذاری روزنامه نگاری در واقع الزاما به این نیستش که حالا ما جامعه رو بخوایم تغییر بدیم حتما، یا مثلا با اینکه قطعا این سویه ها رو داره گزارش های مخصوصا حوزه اجتماعی، یا اینکه مثلا نتیجه یه پرونده رو بیایم عوض بکنیم، اما در واقع به شکل‌گیری یک گفتگوی عمومی و شکل دادن به یک حافظه جمعی کمک بکنیم. مثلا من فکر می‌کنم چیزی که مثلا در این کیس، در این گزارش این کیس سعی کردم که رعایت بکنم، یا حالا کسایی که متعاقب در مورد این موضوع گزارش نوشتن، این بودش که در واقع ساختاری ببینیم موضوع خشونت علیه زنان رو، مبتنی بر روابط قدرت ببینیم. البته خیلی از متاسفانه در اون زمان خیلی از رسانه ها و خبرنگارها متاسفانه این موضوع رو رعایت نکردن، یک سری اصلا دروغ پردازی هایی صورت گرفت که من خیلی برام قابل تعجب و تأسف بودش که چرا باید خبرنگاران اینقدر راحت در مورد این کیس دروغ بگن. من حتی دم دادگاه وایستاده بودم، مثلا میدیدم وقتی دادگاه می اومدن بیرون، مثلا ملیکا مادرش تنها بود و خبرنگارایی که اونجا حضور داشتن، حالا هر چند نفری که بودن، دنبال تیم در واقع وکلا بودن، با اونها داشتن مصاحبه میکردن. من نمیخوام بگم که اینجا در مورد خودم، نقش خودم اصلا نمیخوام حرف بزنم، میخوام بگم که اگر حرف از روایت میزنیم، اگر حرف از اصول حرفه‌ای خبرنگاری و روزنامه نگاری میزنیم، باید هر دو طرف رو ببینیم، نه اینکه بریم بیشتر طرف قدرت وایسیم، در طرف نفوذ و شهرت وایسیم. در آخر بخوام بگم، اگر بخوایم حالا از منظر فمینیستی، روزنامه نگاری فمینیستی یا فمینیستی به این موضوع نگاه بکنم، به نظرم نتیجه مهم اینه که رسانه باید، فقط این نیستش که مثلا ما بخوایم طرف زنان رو بگیریم، بلکه اینه که رسانه باید نابرابری قدرت رو ببینه و روایت هایی که معمولا حذف یا خاموش میشه رو مرئی کنه. این دوتا کیسی که تو الان دوتا گزارش که در موردش حرف زدی، جفتشون در مورد بدن زنانه. و فکر میکنم اینجاست که روزنامه نگاری فمینیستی باید کاری بکنه که در واقع از خبررسانی صرف فراتر بره و نفوذ کنه به عمق ساختاری خشونتی که علیه زنان در ایران وجود داره. یا مثلا حتی فکر میکنم حالا حرفم رو با یک نقل قول از نانسی فریزر که فمینیست و علاقه منه تموم میکنم، که ایشون میگه که صرف مواقعی فقط توزیع قدرت نیستش که مهمه، مهم اینه که صرف شنیده شدن یک روایت، یک داستان، خودش بخشی از عدالته. و من فکر میکنم که در روزنامه نگاری همه روزنامه نگارها با همه این بدنه در واقع رنجوری که در ایران داره، تمام مخاطراتی که روزنامه نگاران رو و به ویژه روزنامه نگاران زن رو تهدید میکنه، بتونیم این رو مراد.
مرسی ازت، متشکرم. من اگر که بقیه دوستان نکته ای کامنتی ندارن، سوال انتهایی رو میخوام از زهرا بپرسم، با این مقدمه که اگر هدف نظام غذایی فقط صدور رأی عادلانه نباشه، بلکه کاهش هزینه های دادرسی برای بازماندگان هم باشه، به نظر شما تو همه این سالهایی که چه روی کیس‌های خشونت جنسی کار کردین، چه در زمینه حقوق زنان فعال بودین، بزرگترین مانع توی این پرونده ها چی بوده؟ حالا البته مشخصا اینجا منظورم پرونده های خشونت جنسیه. یعنی اگه بخوام پا رو یه ذره فراتر بذارم، میخوام ازت بپرسم که تغییری که به نظرت میرسه که ممکنه بیشترین اثر رو روی کیفیت عدالت توی این پرونده ها بذاره کدومه؟ یعنی اگه بخوای یه گره رو باز بکنی و فقط یه گره رو، دست روی چه عاملی میذاری؟
ببین من فکر میکنم تو هر بخشی به قسمتی از این سوال راجبش یعنی حرف زدیم ها، پاسخ دادم خب، ولی الان بخوام خیلی تیتروار یکم جمع بندی کنم این بحث و بعد بگم که ما روند رسیدگیمون باید اصلاح بشه. خب هم روند رسیدگیمون هم در واقع همون بحث جرم‌انگاری و طیف مجازاتمون، اون زیاد راجبش حرف زدیم. اگه بخوایم راجب روند رسیدگی حرف بزنیم، به هر حال ما باید راجب وجود قاضی زن یا پلیس زن حرف بزنیم که الان در واقع علارغم تاکید ماده 42 قانون ایندکس کیفری وجود نداره یا خیلی کمه. بگیم که سازکارهای حمایتی، آموزشی، مددکاری، روانی پیش بینی نشده در واقع توی قانونمون تو روند رسیدگیمون. بگیم که در واقع سازوکارهای مشخصی در مورد تحقیقات در جرایم جنسی وجود نداره، اون بخش ویژه‌ای که تاکید کردم بهش توی مثلا آگاهی یا توی پلیس وجود نداره، علارغم اینکه توی بخش در مورد عناوین مجازات‌های دیگه مثل کلاهبرداری و سرقت و اینها وجود داره. ببین ما درسته که ما دادسرای ارشادو داریم خب، ولی دادسرای ارشاد چیکار میکنه؟ داره به جرایمی مثل شرب خمر، نگهداری مشروبات، نمیدونم بیهجابی، تشخیص به تشویق به فساد و فحش اینا رسیدگی میکنه خب، ولی ما در واقع یک دادگاه تخصصی برای رسیدگی به جرایم مبتنی بر آزار نداریم خب، که اون سرعت عمل رو داشته باشه، اون گایدلاین رو داشته باشه، پروتکل های ویژه رو داشته باشه، در واقع قاضی تربیت شده و نیروی تربیت شده داشته باشه که بتونن به این جرایم درست رسیدگی کنن. عدم دقت توی اون تحقیقات مقدماتی رو الان روش بحث داریم، همین بحث این که چرا باید طول بکشه تا بریم در واقع مکان وقوع جرم رو بررسی کنیم، چرا اصلا باید این روند رسیدگی اینقدر طول بکشه. وقتی اینقدر روند رسیدگی طول میکشه، ما اصلا آیا بازدارندگی ایجاد میکنه مجازات؟ ببین مثلا عموم چی میبینن؟ میگن که یه پرونده شروع شد، یک سال خورده گذشت، هنوز ممکنه یک سال دیگه هم طول بکشه، چند ماه دیگه هم طول بکشه. مجازاتی هم که در نهایت ممکنه ما در واقع درش متهم بهش به اون مجازات در واقع محکوم بشه خب، یه مجازاتیه که چون خودش باز مجازات بدنیه، فارغ از که رو چرخه خشونت تأثیر میذاره، عموم چی فکر میکنن چقدر اون مجازات بازدارندگی داره؟ واقعا باعث میشه نرن سراغ در واقع ارتکاب جرم وقتی ببینن روند رسیدگی اینقدر طولانی بوده؟ نهایتش هم یه مجازات بدنیه دیگه، میدونی نه حبس داره نه در واقع تبعید داره نه ممنورکاری داره، هیچ کدوم از اینا نداره. به نظرم مجازات جنبه بازدارندگی هم نداره، به زهدیدم احساس عدالت نمی کنه، میدونی راضی نیست در واقع از این روند رسته که قطعا آزارگران راضی نیست. به اضافه ببینم چند تا نکته دیگه، آها، رسیدگی به این پرونده ها خب، اگه به جای اینکه مستقیم بره دادگاه میرفت در واقع توی یه جایی مثل دادسرا که قاضی تحقیق به اون مأمور و ضابط دسترسی بیشتری داشت خب خیلی میتونست در واقع باز از اون ادله محافظت کنه و در واقع تو روند رسیدگی تاثیرگذار بود. به هر حال الان چون میره دادگاه به هر حال روند تحقیق توش کنتره، مستقیم رسیدگی نمیتونه به مأمورش دسترسی نداره، همه اینا باعث میشه که روند رسیدگی کند بشه. ما قرارهای نظارت قضاییمون تو روی عملی در واقع صادر نمیشه خب، و همین عدم صدور در واقع قرارهای نظارتی باز باعث میشه که تو روند رسیدگی آزار دیده اذیت بشه. مثل همین موردی که ملیکا بهش اشاره کرد، اینکه به هر حال هنوز در محل زندگی این آدم بارها آزارگر رو به ذهن دیده در واقع با هم چشم تو چشم میشن، خب این خودش یه جور واسطولید آزاره دیگه. یا مثلا در واقع میتونی تناقض و تعارضی که بین اصل براءت با اون در واقع قاعده درع داره تو رسیدگی به پرونده های آزار، ما یه اصل مترقی داریم به اسم اصل براءت و یه قاعده درع داریم دیگه. میگه چی؟ میگه که وقتی تو توی مجازات حدی یا جرم حدی شبهه ایجاد کنی، اون مجازات از اساس ساقط میشه، اون جرم از اساس از اساس ساقط میشه. چه اتفاقی میفته؟ وکیل متهم کارش میشه که به طور مداوم سعی کنه شبهه ایجاد کنه. اینقدر شبهه ایجاد میکنه که مجازات هم که قابل تغییر نیست، مجازات حدی تعزیر هم که طیف نداره. اینقدر شبهه ایجاد میکنه که در برابر یه چیزی مثل اصل مترقی مثل براءت این تعارضه ایجاد میشه و قاضی در واقع با اون تناقض هایی که ذهنش درگیر میشه میاد اصل در واقع جرمو میذاره کنار.
مرسی زهرا جان از توضیحاتت و ممنونم از تک تک شما که حضور پیدا کردین، وقت و انرژی گذاشتین. مرسی و متشکرم.